سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اردوی پاکستان ادعا می کند که نیروهای امنیتی این کشور روز گذشته 7 شورشی مسلح را انگامی که می خواستند به گونه مخفیانه از افغانستان داخل خاک پاکستان شوند از پای درآوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اعلامی اردوی پاکستان خبر داده که شورشیان در نزدیکی غلام خان منطقه مرزی در شمال غربی ایالت خیبر پشتونخوا شناسایی و از سوی نیروهای پاکستانی کشته شدند. در این اعلامی آمده که پاکستان به گونه مکرر از حکومت طالبان خواسته که مرزهای افغانستان را درست مدیریت کند و پاکستان انتظار دارد که حکومت طالبان نگذارد که شورشیان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند. طالبان هنوز در مورد ادعای جدید اردوی پاکستان چیزی نگفتند، اما پیش از این گفته بودند که مشکلات امنیتی پاکستان موضوع داخلی آن کشور است. طالبان بارها ادعا کردند که به هیچ کس اجازه نمیدند که از خاک افغانستان کشور دیگری را تهدید کند. تمرینات مشترک نظامی روسیه و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان امروز پایان می‌یابد. و گزارش رسانه‌های تاجیکستان در این تمرینات نیروهای مسلح، واحدهای تانک، بخش‌های استخباراتی، نیروهای دفاع، عملات کیمیایی و پیلوت‌ها و عمله‌های پرواز هلیکوپترهای نظامی دو کشور اشتراک کردند. تمرینات نظامی نیروهای روسیه و تاجیکستان در 15 اپریل آغاز شد و هدف آن آمادگی در برابر هر گونه تهدید تروریستی گفته شده است. دو کشور بارها از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان کشور دیگری را هدف قرار دهد. تمرینات فعلی در حال راه اندازی شده که گروه داعش که در افغانستان هم حضور دارد، مسئولیت حمله ماه گذشته بر یک تالار کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه را پذیرفت. در این حمله دست کم 140 تن کشته شدند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که سال گذشته به همکاری جوامع محلی در افغانستان نزدیک به 470 کیلومتر کانال آب در این کشور ساخته است. بخش افغانستان این برنامه دیروز در شبکه X یا توییتر سابق گفت که زراعت پیشگان در افغانستان بدون دسترسی به آب و زندگیشون ادامه داده نمیتوانند. در ادامه گفته شده که کانال های آب با زارعان کمک کرده تا آنها خانواده هایشان را تغذیه کنند و محصولات اضافیشان را به فروش برسانند. پس از چندین سال خشکسالی پی هم بارندگی های اخیر زراعت پیشگان در افغانستان را امیدوار ساخته که سال آینده حاصل خوب خواهند برداشت. رئیس جمهور ایران هشدار داده که کوچکترین تهاجم از سوی اسرائیل با عکس العمل جدی و شدید کشورش روبرو خواهد شد. ابراهیم رئیسی در رژه نظامی به مناسبت روز ملی اردو این کشور دیروز گفت که عملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌ها بر اسرائیل در جریان شنبه شب اقدام محدود بود. این صبح بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله بر ایران خود کشورش تصمیم می‌گیرد. او دیروز در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشورش هر اقدامی را که برای دفاع از خودش نیاز است به اجرا می‌گذارد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی جام ملت‌های آسیا امروز در برابر ایران به میدان می‌رود. این بازی در تایلند که امسال میزبان جام فوتسال ملت‌های آسیا است برگزار می‌شود. افغانستان در گروه دی جام ملت‌های آسیا با ایران، کویت و بحرین حضور دارد. انتظار می‌رود بازی دوم افغانستان شنبه آینده با کویت برگزار شود. اگر افغانستان بتواند در دو بازی برنده شود، در مرحله حذفی جام را خواهد یافت. بازی نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا در 28 ماه می امسال برگزار خواهد شد. الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، چرا بعضی از مردان به خصوص برادران در خانواده های افغان از آمدن خواستگار برای خواهرانشان عصبانی شده، حتی دست به خشونت می زنند؟
دیدم که چند روز بعد باز آمد، که باز آمد ما هم یک چرایی را گرفتیم در جانش، باز فضل خداش سر از وام سر وام خدا کشید، تگنی نملینگش می زنم سر ما بد می خورم. همی خواستگار قدرتی خدا سر ما بد می خوره که من خسر بره یک آدم الهی پوده باشم.
رفتار نامناسب تعدادی از برادران با خواستگاران خواهر، آینده خواهرانشان را با کدام چالش های مواجه می سازد؟
این زندگی خدا نمی فهمد، بسیار در خانه ما جگر خونی است، مادر می فهمد که تجاران می باشی، بسیار باند در مابین مقشتگی به وجود آمده، در شوهر مملت کب میکنم.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر حقوقی و شرعی چگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را داره. می توان که طرف ازدواج خود را آزادانه به رضایت خود انتخاب نمایند.
در این هفته روی این موضوع بحث صورت می گیرد، با ما باشید. دوستان شنونده، در جامعه افغانستان رسم بر این است که خانواده پسر قبل از ازدواج به خواستگاری دختر می رود، اما بعضی از مردان به خصوص برادران خانواده آمدن خواستگاران خواهران خود را به خانهشان توهین و لطمه به ننگ و عزت خود می دانند که از همین رو با خواستگاران خواهرانشان برخورد زشت انجام داده و بدون کدام دلیلی آنها را از خانه خود می رانند. شکیبا نام مستعار یکی از دختران است که اکنون در حدود 40 سال عمر دارد. او میگوید به سبب تندخویی برادرش و رفتار خشن و سختگیرانه او با خواستگارانش در مورد نظر و رضایتش در انتخاب همسر و اینکه در این مورد از وی پرسیده نشده، او نیز بنابر ترس و حیایش از این حق خود میگذرد، اما به گفته وی بهترین فرصتهایی را که به خاطر ساختن زندگی و آینده خود که آرزویش را دارد از دست داده است. وی در این رابطه می گوید
6 خواهر هستیم و 3 برادرها که 3 عرصی کده و 3 همشیرایم در خانه است. برای خود ما که مثلا خواستگار میشه، برادرم بسیار روی نادرست میکنه که خواستگار ما بسیار نفر شده. مردم درست بودیم، ما خواستیم که باید به می آدم شام، اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بیایستی، یا چطور جرات کردی که آمدی پیش ما بگی که من این آدم هم میگیرم.
شماری از زنان دیگر میگویند به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری برادرانشان هنگام خواستگاری، شوهر و خانواده شوهرانشان اقدامان شده و از همین رو همواره زندگی آنان را با خشونت‌های رفتاری و کلامی سخت می‌سازند. یک تن از زنانی که 15 سال از عروسیش می‌گذرد گفت به خاطر رفتار زشت برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری، سال هاست که از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردیده است. بیایید بقیه گپ ها را از خودش بشنوید.
بسیار مرا خوشی مزیاد تا نمیتن، زنه های وره مرا بسیار تا نمیتن، نابی زیاد میکنه شوهر می. این زندگی خدا نمیفهم، بسیار در خانه ما جگر خونی است، مادر میفنه تو تجاران میباشی، بسیار باند در مابین مقشتگی به وجود آمده، در شوهر مملت کب میکنه.
گفته می شود مسئله خواستگاری دختران در شماره از خانواده ها نه تنها بر شأن و غیرت برادرانشان بر می خورد، بسا دیده شده که برخی از برادران دست به خشونت می زنند. نجیب الله یک تن از برادرانی که خوش ندارد کسی به خواستگاری خواهرانش بیاید می گوید هرگاه خانم ناشناسی را ببیند که به خانهشان آمده است، فکر می کند که حتما به خواستگاری خواهرش آمده، از همین رو تأثیر بدی بر وی میگذارد که به گفته خودش آگاهانه یا ناآگاهانه از وی برخورد زشتی سر می زند که حتی یکی از روزها دست به سلاح زده و خواستگاران را از خانهشان بیرون کرده است.
خوش ندارم که رقم آدم به پشت خانه آدم خواستگار با سبا دلب ماجد بیشینه باز کلگه بگه که اینی بیدن خسر بری فلانی هسته. سعی که هسته ای بچه خسر بری فلانی هسته، خسر فلانی هسته. و آدم خودش دور پنه میرده بیدن یازنه آدم باشه. امی کلمه که یازنه بگه سرمه بد میخوره. ما شخصا از این خواستگار هیچ خوشم نمه، سرمه بیخی بد میخوره. و ما هیچ خوش ندارم که من خسر بره یک آدم باشم. ما چار خوار دارم که می ارچارش خدا رسید تا که زنده باشم، نان میتم، ماو میتم، کالا میتم، پوشاک میتم، خب بشوی نمیتم. ات آدم های الهی و آدم های ات آدم خوب هیچ یافت نمیشه. و حالا که خواستگار من ارقم آدم الهی و بوده میباشه سرمه بد میخوره. یا چند روز پیش آمدم خانه که یا چند نفر زناش ایشته، مادر مول از ما پت کرد پسان زمت شکشکش در خانه که خواستگار آمده پشت خوارد. باز ما گفتم که چی رقم آمده بود؟ گفت فلانی. ما گفتم برش گپ برسون که دیگه طرف ها دور نکنه که سرمه خوش نمیخوره که باز بال و پرش در میتم. دیدم که چند روز بعد باز آمد که باز آمد ما هم یک چرایی را گرفتم در جانش. باز فضل خداش سر از وام سر وام خدا کشید تگنی نملینگش میزنم سرمه بد میخوره. میگم خواستگار قدرتی خدا سرمه بد میخوره که من خسر بره یک آدم الهی بوده باشم. تا که من زنده باشم ات آدم های الهی و بوده رو نمیتم خوار خدا. باز من که مردم بعد از سر من دلشان هر کس را که گرفتن اما این گپ سر من بیخی بد میخوره.
نه تنها برادران بلکه تعدادی از پدران هم هستند که از آمدن خواستگاران دخترانش ناراحت شده و به اصطلاح به غیرتشان بر میخورد. از عبدالکبیر یک تن از پدران بشنوید که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت خود میداند.
پنج اولاد دارم، دو بچه، سه دختر. بچه های مهندسی کردیم و دخترهایم در خانه مونده. همین طلبگار که میایه در سرم بد میخورد. تا حتی که پشت خیاش نیم میامدن طلبگاری همه تا در سرم بد میخورد. و مادرم که میامدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال نکردم دروازه رو بزور میزدم و من میگفتم هیچ خوشم نمیه امی گفا و همی غیرتم بر میخورم. همی نام خواستگاره که میشنم کرمای سرم در جوش میایه.
اما محمد شفیع یک تن از پدران دیگری میگوید از نظر اسلام و هم عرف و عادات پسندیده افغانی بهتر است احترام به رضایت و حق ازدواج دختر باید رفتار مناسب با خواستگاران دختر صورت گیرد.
ازدواج حق مسلم یک دختر است که شریک زندگی خود به رضایت خود و به مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم اجازه را برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیم شانه چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خواستگاری و او خانواده واقعا یک رویه کردن که رویه مطابق اسلام و مطابق عنعنه و عرف افغانی ما بود.
گفته می شود پیوند ازدواج زن مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری می تواند در روابط اجتماعی اثرگذار باشد. بعضی از صحبت ها را در این رابطه از سمیع الله سادات یک تن از جامعه شناسان افغان بشنوید.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بیجایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه و این باعث میشه که ارزش‌های بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه تفاهم را ایجاد بکنه ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل و خون را ایجه به وجود بیاره.
بنابر اظهارات برخی مردم دیگر رسم خواستگاری سخت‌ترین و پرجنجال‌ترین مراحل ازدواج یک دختر پسر در خانواده‌های افغانستان است، زیرا مشکلات به دست آوردن رضایت همه اعضای خانواده به خصوص برخی برادران به گفته خودشان غیرتی خیلی مشکل و مهم است. به گفته عبدالحمید حمید، آگاه مسائل حقوقی، سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشمخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان می باشد. وی در این باره می افزاید:
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را داره. می توان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگه، او خانواده می خواهند که رابطه دوستی به وجود بیارن. می خواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند، که این یک مسئله نیک است. البته که همسویه بودن هر دو جانب این شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده، به فلان پسر، آیا شما رضایت دارین ندارین؟
از سوی دیگر مسعوده ساید، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز شماری از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حیاتی زندگیشان چنین بیان کرد و میگوید:
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همون تبعیضی که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنند، به همون دلیلی که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کامل باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنن در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنند در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد.
خب بیایید در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد رفتار نامناسب و زشت تعدادی از مردان خانواده با خواستگاران دختر را بشنوید که چی گفتنی دارند. توجه کنید.
منصور هستم و باشنده کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادرتان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تار زشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خود هست، یک تلقی بزرگ در حق امو دختر میکنه باشه.
انیسر هستم و یکی از فعالین حقوق زنان. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می نمایند، تعبیست که اخلاق و ارزش های خانواده و دختر خود را خرچدار می سازند.
اسم من انجلا شریفی. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری میایه، حق و حقوقی که اسلام برای زن قائل شده و این حق برای خانم ها هم داده شه، برای دختر خانم ها هم داده شه.
چرا در جامعه افغانستان همواره به زن و دختر بدید جنسیتی دیده می شود و حتی در حساسترین تصامیم زندگی یک دختر به جای رعایت حق انتخاب و اظهار رضایت به او، موضوع ننگ و غیرت مطرح شده و با اقدماندی و پرخاشگری با او برخورد می شود؟ علل و عوامل و رای حل های این موزل را در مصاحبه که با خانم فریبا متعهد، یک تن از زنان فعال حقوق زن، انجام دادم، تا حد زیادی این موضوع روشن می شود. خب خانم متعهد، از وقتتون بسیار زیاد تشکر که در اختیار ما گذاشتین. داغوز از خودت میخواییم بپرسم که چه عواملی سبب شده که تعدادی از مردان به خصوص برادران خانواده آمدن خواستگاران دختر به خانهشان یک نوع توهین به خود و ننگ غیرت میدانند و اونا را با یک برخورد زشت و توهین آمیز از خانه خود میرانند؟ چرا و از نظر شما دلایلش چی بوده میدانه؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنانات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوتی دختر بر بچه را نمیبینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده، که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترا را ننگ میدانن، خواستگاری دختر را ننگ میدانن، رفتن به خانواده دختر خانه داماتشان است به اون ننگ میدانن.
خب خانم متعهد، به نظر شما این گونه برخورد این گونه برخورد و رفتار زشت شماری از مردان با خواستگاران دختر خانوادیشان به دلیل ننگ و غیرت که به گفته خودشان. آیا میتونه این دختران را از لحاظ اجتماعی و رفتاری گوشه‌گیر و منزوی بسازه و چی تأثیراتی در زندگی آینده دخترها گذاشته میتونه این گونه برخورده؟
بله دقیقا، زمانی که ما با خواستگارای دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادیمانه، اخلاق خانوادیمانه، ما برخی از اونها میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیرن، من مطمئن هستم که 100% تاثیرات منفی خوده در ادامه زندگی دختر و بچه میداشته باشن و هر روز بر رخ دختر کشانده میشه که خانواده شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه که مشکلات زیادی در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح و روان دختر بگذاره. هم دیگر خدا نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به این جنون.
خب به نظر شما چرا اکثرا در جامعه افغانی به دختران زنان از نظر جنسیتی میبینن و همچنان در اساس ترین تصامیم زندگی اونا به گونه تبعیض‌آمیز برخورد صورت میگیره و با اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و یا حق اظهار رضایت نمیدن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره میان دختر و پسر و در اکثریت مناطق عطا به شکل حادترش هم می باشد. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانن به عنوان فعالینی حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنن و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان، اما آزادی ایره که حق تصمیم گیری، حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستن که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیرد تا همی طرز تفکر ای گونه مردا که خواستگاران دختران خانواده خود بد میبینن و با برخورد زشت و توهین‌آمیز اونا را از خانه خود میرانن، چی کارای باید صورت بگیرد تا شوه که همچون مفکوره ها به یک طرف مثبت سوق داده شوه؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنن و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پانتونهایمان این موضوعات به گوش مردم برسند. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تا اینکه دامنه های خشونت، دامنه های امی و انانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شو از خانواده ما.
خب خانم فریبا متعهد فعال در عرصه حقوق زن، از توضیحاتتان به برنامه بسیار زیاد تشکر. دوستان شنونده، با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
من است. این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که از در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تهی مسائل را و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجامیده میشه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که او اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود میاد بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن نمیتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسلی که به وجود میاد برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است، و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به می اساس قانون اساسی 1382 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس در قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، ای خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، این در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود، من حیث شوهر، اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شوه، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیه. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از این که برای اشخاص ثالث بره یا به محکمه بره یا به حکم بیعت بره یا هر جای دیگه. به خاطر که در عدم در نظر گرفتن تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او را در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوه، تا ای که امو قانون خانواده به مو رقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که ای حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانمه ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است، از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره. اگر اطلاع حاصل داشته باشه خو که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه، در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شده. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره. او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شوه. خب بعد از این که آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میه. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگا این موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسفیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه، ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شده تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شده. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه در جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص به کار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که او شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواهد که مورد را به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشته واقعیت ها و نمو نظریات حکمینی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد، اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است، البته در قدم اول بین رئیس پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بالای شوهر که چنین کارهایی را انجام نده. ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است، اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی ازی که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال ازی وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شود. یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست، به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت باز تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او، در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواهد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شوه، با خانوادهش صحبت شوه، با رئیس پیدای محل صحبت شوه و بالاخره به محکمه موضوع برده شوه، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای از صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از مفقودی است.
خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، ولی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود می آید خانم حقی تفریق داره. ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیتی خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر اینکه در نکاح خط موضوع کشمیرگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن و شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل بخاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شده، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بتا. بحثی مسکن هم همون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و دیگه به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون از اینکه کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش این است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوصی حقوق فامیل، قوانین، مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید، قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از مورد مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشه. این زمانی که تشکیل خانواده شد و زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است روبرو است. بنابراین بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الهه 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک عرف است و در بعضی اوقات این عرف به عرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستند که گویا اینا دیگه حاکم هستند در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اطور نیست، خانم هاست، نه خیر اطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مردا بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، به خاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها امو در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو داره به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنابراین از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این یک عرف ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستند به چنین کار مبادرت می‌ورزه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش رد نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که می کنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از چشمات مهراسم با هر کس آشنا بودی گل من تو را من میشناسم نهادی پاکجو از ما گسستی تو پیمان را شکستی، خطا بودی خطا بودی گل من، تو را من میشناسم. چی دیدی چی شنیدی که از بشم رمیدی، چی دیدی چی شنیدی